ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزارت خارجه پاکستان از خبر قتل یکی از مرزبانان ایرانی ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه محمد جواد ظریف از دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش برای آزادی مرزبانان ایرانی شده است. و عفو بین الملل میگوید دست کم 369 نفر در سال 2013 در ایران اعدام شدند. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی عمیقاً ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که تحقیقات دولت پاکستان انتقال و حضور و مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نمی‌کند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان از آمادگی این کشور برای اقدام در صورت وجود اطلاعاتی معتبر و قابل پیگرد درباره مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواست برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. او با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواست است در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه انجام دهند. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌اش همچنین از دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی به حملات اخیر به ساختمان‌های دیپلماتیک ایران در بیروت، پایتخت لبنان، پیشاور پاکستان و نیز پیگرده عوامل ربودن قتل دیپلمات‌های ایرانی در صنعا پایتخت یمن شده است. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانش درباره اعدام که روز پنج شنبه منتشر شد از 778 مورد اعدام در جهان بدون احتساب شمار اعدام ها در چین خبر داده است. به نوشته این سازمان تعداد قابل توجه اعدام ها در ایران و عراق عامل افزایش شدید آمار اعدام ها در سال گذشته میلادی بوده است. بنابراین گزارش شمار اعدام هایی که از طریق منابع رسمی در ایران اعلام شدند از 314 تن در سال 2012 میلادی به 369 نفر در سال گذشته میلادی رسیده است. آدری گوگران از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی عمیق از برگزاری آنچه که دادگاه های فرمایشی در ایران و اعطای حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر خواند گفت ما از زمانی که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران برگزیده شد گشایش مثبتی را در مقوله مجازات اعدام ها مشاهده نکردیم. در اسفند ماه گذشته سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود در سال 2013 دست کم 500 تن در ایران اعدام شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری چهار کشور در این دیدار بر لزوم گسترش همکاری‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند. آقای روحانی که برای شرکت در مراسم جشن نوروز به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده است، در سخنرانیش در این مراسم از کشورهای منطقه خواست با پایگذاری یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌ها را فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از میزان تعیین شده در توافقنامه ژنو بوده است. این گزارش که روز چهارشنبه ششم فروردین ماه منتشر شد به نقل از منابع مطلع خود اعلام کرد که ایران در ماه مارس روزانه 1,300,000 بشکه نفت صادر کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب این بخش خبری رو به پایان میبرم و تا دقایقی دیگه باز هم با شما خواهم بود با مروری بر آنچه که در حوزه ادبیات در سال گذشته پیش سر آمد. سال 1392 سال پرچرخش و پرپیچشی بود در حوزه کتاب و نشر. سالی بود پر از سیاست‌های متفاوت و متناقض و حرف‌هایی که زده شد و گاه پس گرفته شد. امید بخش بود اما در عمل رد چندانی از خود ننهاد یا کم رنگ بود. با این حال سال بهتری بود برای اهل نشر و قلم و کتاب. دست کم امیدواری‌هایی ایجاد کرد. سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه نشر و کتاب در سال 1392 رو در دو هفته پیاپی در اسفند ماه بررسی کردیم با کارشناس این حوزه. برنامه‌ای که خواهید شنید اما اختصاص داره به مرور کلی آنچه که در حوزه ادبیات داستانی تولید و منتشر شد. گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو خواهید شنید با منتقد، نویسنده و کارشناس ادبیات داستانی در تهران، فتح‌الله بی‌نیاز. خیلی خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما که ویژه مروری هست بر آنچه که بر حوزه ادبیات داستانی در سال 1392 گذشته. کلن چجور بوده؟ سال موفقی رو شما ارزیابی میکنید یا خیر؟
تقریبا میشه گفت مثل سال گذشته بوده، منتها با این تفاوت که امسال بیشتر گرایش نویسندگان به سمت روایت تاریخ مدارانه بود و همینطور داستانای اجتماعی، یعنی محور داستانا اساسا این دوتا رو کرد بوده. حالا تاریخ که عرض میکنم بیشتر از مشروطه تا کنون بوده و حالا رخدادهای تاریخی بوده، به علاوه فرض کنید خود کنش‌های مردم در برابر این رویدادهای تاریخی. در عرصه اجتماعی هم بیشتر روی وضعیت معیشتی، زندگی خانوادگی و بخصوص موضوع زنها تکه شده.
برای شما قابل قبول بود آثاری که منتشر شد در سالی که پشت سر گذاشتیم یا آثار از متوسط به پایین بودن در ارزیابی شما؟
ایدئال که نمیشه گفت بودن، ولی در حد متوسط بودن حقیقتشو بخواید. یعنی مثلا برای مثال داستان تاریخی نوشته، به اصطلاح ادبیات به مثابه تاریخ اومده، ولی اینقدر بازی زبانی و بازی با فرم اتفاق افتاده توی روایت که میشه گفت خیلی جاها داستان در پس این دوتا بازی قرار گرفته. ضعف دیالوگرام باید البته بهش اضافه کرد، منتها یک پیشرفتی که در این عرصه داستان نویسی میشه سال گذشته دید اینه که از اون اشباع تکنیک که خاطرتون هست، مثلا پرچه سر هم زمان گسستی و پارودی و نمیدونم کولاژ و مقالطه و اینا می آوردن تو روایت و قصه گم می شد، تا حد زیادی کاسته شده.
امین اصفه می کنید علتش چی هست که سطح این نوع بازی های زبانی یا رفتارهای فرمیک با داستان کمتر به سمتش رفتن نویسندگانی که در سال گذشته آثارشون رو منتشر کردن؟
ما داستانهای زیادی در همین امسال 50 تا رمان و توی 25 تا مجموعه داستان تعداد زیادی داستان داریم که اصلا تاریخی هست، منتها در هر دو ژانر رمان و داستان کوتاه عرض کردم بازی زبانی و بازی با فرم از یک طرف و از طرف دیگه در بعضی دیگه از این داستان ها نوعی ساده نویسی و استفاده از کلیشه ها دیده میشه. این دوتا به اصطلاح نقطه ضعف رو من در این رمان ها و داستان های کوتاه دیدم.
آنچه که در حوزه ادبیات داستانی در سال گذشته تولید شده بیشتر در حوزه رمان بوده یا داستان کوتاه؟
حدود 50 تا رمان منتشر شد، 25-6 تا هم مجموع داستان منتشر شده که میشه گفت در حوزه ادبیات جدی هست.
این 50 تا رمانی که میفرمایید نویسندگانش اغلب نویسندگان جوان و تازه کارترن یا نویسندگان مسن‌تر؟
نه اساسا جوانن، یعنی زیر مثلا 40 سالن.
خب برداشت شما از این که این میل به انتشار رمان در بین نویسندگان جوان اینقدر بالا بوده، برداشت شما چی هست؟
عرض کنم سالهای سال خب بسیاری از افراد اهم از نویسنده، منتقد، شاعر و کتابخونهای حرفه‌ای اینا همه نظرشون این بود که در جهان رمان بیشتر مطرح هست تا داستان کوتاه، در حالی که حقیقتش این بود که ما در عرصه داستان کوتاه، من در مقالات متعددی نوشتم، ایران میشه گفت داستان کوتاهش در مجموع در سطح جهانه، در مجموع عرض میکنم، و همین حرف که رمان مطرح هست و نه داستان کوتاه خیلی ها را کشون به طرف رمان و عده‌ای از داستان کوتاه فاصله گرفتن و به همین دلیل هم هست که خدمتتون بگم همین رشدی که فرض کنی به طور نسبی در رمان ما شاهد هستیم در داستان کوتاه نیستیم. داستان کوتاه سال 92 به اعتقاد خود من تنزل کرده نسبت به سال 90 و 89.
از نظر کیفی یا کمی آیه بینیاز؟
بله از نظر کیفی، یعنی داستان‌ها متأسفانه به شکل خیلی افراطی امر تصادف توشون هست، بازی زبانی توشون هست، دیالوگ‌های بسیار طولانی در یک داستان کوتاه و بازی فرمیک که اصلا قصه را به اصطلاح از چشم خواننده حتی حرفه‌ای دور میکنن، ولی در رمان در مجموع میشه گفت موفق‌تر عمل شده، منتها نه فرض کنیم بهتر از سال 91 یا 90، در همون سطح. متاسفانه نقد جامع و متقن و مستدلی هم روی این آثار نوشته نشده.
به جز مسئله ممیزی که اغلب نویسندگان در همه سالها باش مسئله دارن، فکر میکنی در سال 92 بیشترین مسئلهی که رو در روی ادبیات داستانی ما بوده چه بوده؟
ببینید بزرگترین مشکل اینه که برای مطرح نکردن مسائل روز که بسیارم حاد و قابل لمس هستن اکثرا گریز زدن به گذشته. هیچ اشکال نداره گریز زده بشم به شرطی که داستان خصلت نمادین پیدا بکنه، داستان از نظر معنایی بتونه یک باری را انتقال بده، القا بکنه به خواننده. منتها ما رمان تاریخیمون متاسفانه این خصلت رو پیدا نکرده. مسائلی که مطرح کرده زمانمندن، جهان شمول نیستن، مسائلی نیستن که هستی شناسانه باشن که در تمام طول زندگی بشه مصداقی براشون پیدا کرد.
خب اساسا وضعیت ترجمه ادبیات داستانی در سالی که گذشت چطور بود؟
ببینید باز اتفاقی که سال 91 و 90 و قبل از اون افتاد و شما در جریانید بازم اتفاق افتاد، یعنی یک سری از کتابای قبلا ترجمه شده دوباره ترجمه شدن که حتی عمر بعضی هاشون به 10 سالم نمیرسه و من نمیدونم واقعا چرا، ولی کتابای خوبی ترجمه شد در مجموع. مثلا بخواید رو هم حساب بکنید چیزی حدود 80 تا رمان و مجموع داستان خوب و متوسط متمایل به خوب ترجمه شده.
شما اگر بخواید بین این آثاری که الان گفتید به مخاطبان این برنامه چند تاش رو توصیه بکنید که بین اینها شنوندگان ما در این ایام تعطیلات پیش رو از اونها استفاده بکنن و اینها رو مطالعه بکنن، چه آثاری رو شما پیشنهاد میکنید آقای بینیاز؟
بله، یکی وقتی بزرگ بودیم آن تیلر،
اگه ممکنه مترجمشون هم بگید،
این شیهان بهمنی هست. یکی دیگه از مزرعه هست، نوشته جان آپدایک هست که آقای سهیل سومی ترجمه کرده. یکی سرگیجه از نویسنده فرانسوی اینو نوشته، به اسم منگی هم ترجمه شده، هم خانم موگر رازانی ترجمه کرده هم آقای اصغر نوری، اثر جوئل اگلو. یکی به راجیای روی نیل هست از نجیب محفوظ با ترجمه رضا آمری. جزیره زیر دریا هست که کار بسیار بسیار خوبیه در عرصه بردهداری که خانم زهرا روحبانی ترجمه کرد،
کار ایزابلا لندست این کار.
بله، مجموع داستان فلانی اوکانر هست که خانم آذر عالی‌پور خیلی خوب ترجمه کرد، 25 داستان از 31 داستان شو ترجمه کرد. دختر سیاه دختر سفید جویس کارول اوتس بود که باز داستان خیلی خوبی داره، یکی از کتابایی که واقعا به نظر من باید خوندش. بعد قایق‌های از آتش، یه مجموعه داستان از نویسندگان آمریکایی لاتین که اینا همه زیر 40 سالن و اینا اومدن پست پست نوشتن، پست پست بوم، یعنی که حتی دیگه با فوئنتس و یوسا و مارکز و مثلا آستوریاس هم کاری نداشتن. ترکیب عجیب و غریبی از ژانرها، سبکها و مکتبها را به کار بردن و داستانهای خیلی خیلی نوعی ارائه دادن و واقعا یکی از بهترین مجموع داستانهایی که سال قبل از آمریکای لاتین در اومد. اینا کتابایی هستند که به نظر من خوندنشون بد نیست در ایام تعطیل.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد، نویسنده و کارشناس ادبیات داستانی در تهران بود که با او مروری داشتیم بر آنچه که در سال 92 در حوزه ادبیات داستانی و ترجمه در ایران رفت. من مهرداد قاسم‌فر هستم و ضمن تبریک سال نو، سالی آرام و سرشار از لذت کتابخوانی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.
خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روز روزگار سرسا بگیم سالا باز عید شما مبارد همه بگیم حالا باز عید شما مبارد دست بده در دست یار خنده بزن بر بهار غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار سرسا بگیم سالا باز عید شما مبارد همه بگیم حالا باز عید شما مبارد دست بده در دست یار خنده بزن بر بهار غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار سرسا بگیم سالا باز عید شما مبارد همه بگیم حالا باز عید شما مبارد
نوروزتان زیبا با رادیو فردا.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.